ساعت 19 در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شده اید. شامگاه پنج شنبه است، 14 مرداد ماه 1400. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله شامگاهی رادیو فردا تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان، از جمله از مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی، براتون بیشتر بگیم. با ما همراه باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم مهداد قاسم‌فر.
سلام می‌کنم به همراهان رادیو فردا. مراسم تحلیف ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد و او به عنوان 8th رئیس جمهوری اسلامی ایران سوگند یاد کرد. این مراسم با سخنرانی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس آغاز شد و پس از آن غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه صحبت کرد. ابراهیم رئیسی هم پس از ادای سوگند سخنرانی کرد. مقام‌ها و نمایندگانی از کشورهای مختلف دنیا در این مراسم شرکت کردند. حضور انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در این مراسم با انتقادهای گسترده نهادهای حقوق بشری و چهره‌ها و احزاب مخالف حکومت جمهوری اسلامی روبرو شده است. بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز پنج شنبه گفت کشورش آماده حمله به ایران است. او در گفتگو با وبسایت واینت گفت اسرائیل در مرحله انجام اقدام نظامی علیه ایران است. بنی گانتس همچنین گفت باید یک واکنش جهانی به تهدید جمهوری اسلامی نشان داده شود. وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه سعید آقاجانی، فرمانده واحد پهپادی سازمان هوافضای سپاه پاسداران ایران، را مجری اصلی حمله اخیر به کشتی اسرائیلی مرسر استریت در آب‌های دریای عمان معرفی کرد. در این حمله یک شهروند بریتانیایی و یک شهروند رومانی کشته شدند. ایران دخالت در این حمله را رد کرده است. این حمله باعث شدت گرفتن تنش میان ایران و اسرائیل شده. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، میگوید اتباع ایران کشتی آسفالت پرنسس را در خلیج عمان رو بوده بودند، اما فعلا در موقعیتی نیست که این موضوع را رسما تایید کند. روز سه‌شنبه اعلام شد یک کشتی حامل آسفالت و غیر با نام آسفالت پرنسس که با پرچم پاناما در دریای عمان به سمت تنگه هرمز حرکت می‌کرد ربوده شده، اما پس از چند ساعت ربایندگان عرشه کشتی را ترک کردند. سه منبع امنیتی به خبرگزاری رویترز گفتند که به باور آنها نیروهای تحت حمایت ایران عامل ربایش این کشتی بودند، اما سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، این موضوع را تکذیب کرد و ابوالفضل شکاری، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران، هم این اخبار را عملیات روانی و بسترسازی برای ماجراجویی جدید خواند. وزارت بهداشت ایران شمار کشته‌های ناشی از ویروس کرونا طی شبانه روز گذشته را بیش از 430 تن اعلام کرد. مجموع جان باختگان ویروس کرونا در ایران به بیش از 92 هزار تن رسیده است. این برای چندمین روز متوالی است که شمار قربانیان کرونا در ایران مطابق آمار رسمی بیش از 400 تن اعلام می شود. درستی این آمار مورد تردید جدی کارشناسان بهداشتی داخلی و خارجی قرار دارد. شمار مبتلایان روزانه به ویروس کرونا هم بیش از 38 هزار تن اعلام شده. روز چهارشنبه رکورد مبتلایان روزانه به کرونا در ایران با اعلام رقم 39 هزار تن شکسته شد. وزارت بهداشت ایران میگوید نزدیک به 3 میلیون نفر هر دو دوز واکسن‌های ضد کرونا را دریافت کردند. سازمان عفو بین الملل اعدام سجاد سنجری، کودک مجرمی را که از 11 سال پیش به اتهام قتل عمد در زندان به سر می‌برد، نمایشگر بیرحمی مطلق سیستم قضایی ایران علیه نوجوانان دانست. سجاد سنجری از سال 1390 خورشیدی در حالی که 15 سال داشت به اتهام قتل عمد در زندان به سر می‌برد. او روز دوشنبه 11 مرداد در زندان دیزل آباد کرمانشاه اعدام شد. بنابر اعلام عفو بین الملل، آقای سنجری بارها اعلام کرده بود که مقتول قصد تجاوز به او را داشته و در دفاع از خود مرتکب قتل شده است. دیانا اتهاوی، معاون مدیر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین الملل، در واکنش به اعدام این کودک مجرم با اشاره به قوانین بین المللی درباره ممنوعیت اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن دارند، اجرای این قانون را به منزله حمله ظالمانه به حقوق کودکان دانسته است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مهرداد قاسمفر. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید خبرهای بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید. و ما در این مجله شامگاهی رادیو فردا نگاهی خواهیم داشت به تحریف ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی که گفته از هر طرح دیپلماتیک که باعث لغو تحریم ها بشه استقبال میکنه. از مهمانان مراسم امروز حاضران و غایبان خواهیم گفت تا اعتراض فعالان مدنی و مدافع حقوق بشر به شرکت نماینده اتحادیه اروپا در این مراسم. سخنگوی اتحادیه به رادیو فردا میگوید رویکرد اتحادیه در قبال تهران متوازن و بر مبنای گفتگوست. در کنار این موضوعات و تحلیل‌هایی در زمینه ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی از خاورمیانه و تهدیدهای تازه وزیر دفاع اسرائیل هم غافل نمیشیم اگر با ما باشید در این مجله پنج شنبه شب رادیو فردا. ابراهیم رئیسی به عنوان هشتمین رئیس جمهوری ایران امروز در مجلس شورای اسلامی بر مبنای اونچه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده سوگند یاد کرد و کار خود رو به صورت رسمی آغاز کرد. میخوایم نگاهی بکنیم به ابعاد مختلف این رویداد. همراه هستیم با بار دیگر با همکارم نوشین سید حسینی تا به ما بگه که این مراسم چگونه برگزار شد و در آن چه گذشت.
حالا ابراهیم رئیسی همونطور که تو هم اشاره کردی در مراسم تحلیفش سوگند ریاست جمهوری رو قرائت کرد، اما فرازهایی از سخنانش رو و گفته‌هاش رو من اینجا میگم برای شنونده‌ها و البته تحلیلگرها در همین بخش حتما بهشون خواهند پرداخت. آقای رئیسی چند نکته رو بهش اشاره کرد. اولا که گفت رئیس جدید جمهوری اسلامی گفتش که ما مدافع واقعی حقوق بشر هستیم و در ضمن گفتش که تجاوز به حقوق انسان‌های بیگناه رو مردود می‌دونیم. ظلم و جنایت فرق نمی‌کنه چه در اروپا و آمریکا باشه، چه در یمن و فلسطین و سوریه و آفریقا، ما باهاش مقابله می‌کنیم. و بعد گفتش که پیام انتخابات اخیر، یعنی انتخابات ریاست جمهوری که خودش انتخاب شد، درش رو پیامش رو تحول خواهی و عدالت طلبی، استقلال طلبی و مقاومت در برابر زیاده خواهی دولت‌هایی که اون مستکبر و ظالم نامید، این پیام رو در واقع ایشون دیده در انتخابات. و بعد یه نکته دیگه هم که اشاره کرد که تو هم الان بهش اشاره کردی و مهمه، گفته که از هر طرح دیپلماتیکی برای مذاکرات و برای این
لغو تحریم
مذاکرات برجام بله طرفداری میکنه، اما هیچ اشاره‌ای به جزئیاتش نکرد. ما میدونیم که این مذاکرات متوقف شده و به هر حال دولت حسن روحانی نتونست اینها رو به این مذاکرات رو به سرانجام برسونه و آمریکا مرتب داره پیام میفرسته که ما نمیتونیم نامحدود صبر کنیم. بنابراین اینا همش هست، در ضمن اینکه آقای رئیسی هیچ اشاره‌ای به جزئیاتش نکرد. و بعد اینکه گفتش که ما دست دوستی دراز می‌کنیم به سمت کشورهای منطقه به خصوص همسایگان، بعد اشاره کنم که توی مراسم آقای تحلیف آقای رئیسی هنوز ما نشانه‌ای از حضور نماینده کشورهای مثل عربستان یا چین رو نمی‌بینیم. در قبالش و در کنارش یه سری از چهره‌ها غایب بودن، هانا، چهره‌های داخل نظام. مثل کی؟ مثل علی لاریجانی، نامزد رد صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری، برادرش صادق لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و از اعضای فقهای شورای نگهبان که معترض بود به رد صلاحیت‌های گسترده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری. و اشاره کنم که آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شدش که یکی از کم رونق‌ترین انتخابات ریاست جمهوری تاریخ انقلاب اسلامی بعد از سال 57 بود و اینکه رقباش به دست گسترده رد صلاحیت شدند و بعد از آقای رئیسی در واقع دومین برگزیده مردم آرای باطله بود. اما
نوشین فرصتی داریم بپردازیم به موضوع مهمانان هم که اشاره کردی، درباره شخصیت‌های ایرانی گفتی، اما یک نگاهی هم بکنیم به مهمانانی که حاضر بودند و چه واکنش‌هایی داشت این حضور اونها.
بله، حالا گفت شد. یعنی گفتن که از 73 کشور 115 مقام و از نهادهای بین المللی و کشورهای مختلف اعلام حضور کرده، اعلام آمادگی کردن برای حضور در این مراسم. ما هنوز تا این لحظه نمیدونیم که چند تاشون آمدن واقعا حضور دارن، اما یه سری از کشورها رو خب اسم بردن، مثلا رئیس جمهور افغانستان، رئیس جمهور عراق، نخست وزیر ارمنستان، نخست وزیر الجزایر، رئیس دومای روسیه، وزیر خارجه قطر و شماری از مقام های دیگه کشورها مثل بوسنیه و هرزگوین، مثل ترکیه. اما یک نفر خیلی بازتاب رسانه‌ای داشت حضورش در این مراسم و اون هم آقای انریکو مورا، در واقع نماینده ارشد اتحادیه اروپا بودش، یا میشه گفت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. خیلی برای نهادهای حقوق بشری و چهره‌های منتقد جمهوری اسلامی حضور ایشون توی مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی ناقض اصول اتحادیه اروپا، احترام به حقوق بشر، احترام به اصول دموکراسی در اروپا بودش و غرب بودش، و یه جوری از طرف این نهادهای حقوق بشری حضور آقای مورا یه جوری مهر تایید به کارنامه آقای رئیسی. آقای رئیسی حدود 40 سال هستش که در سمت‌های مختلف قوه قضاییه جمهوری اسلامی فعالیت داشته و یکی از اعضای هیئت مرگ کشتار گسترده زندانیان سیاسی در سال 67 هست. از عملکرد خودش دفاع کرده، تا همین چند ماه پیش که ازش پرسیدن که درباره این ماجرا پرسید و گفتش که من به عنوان دادستان از حق مردم دفاع کردم و باید تقدیر بشم، و حتما که تو با تحلیلگرا به بخشای مختلفش خواهی پرداخت، ولی خب هانا بیانیه‌های مختلفی چهره‌های حقوق بشری و نهادهای حقوق بشری دادن و همه انتقاد کردن از حضور انریکه مورا در این مراسم.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی. اتفاقا بعد از افزایش این انتقادها از حضور نماینده اتحادیه اروپا در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی، ما در رادیو فردا با دفتر سخنگوی این اتحادیه، دفتر سیاست خارجی اتحادیه اروپا تماس گرفتیم. نبیل مصرعلی در پاسخ به این پرسش رادیو فردا این اطلاعیه رو با ما در میون گذاشت.
Yes, Deputy Secretary General.
انریکه مورا، معاون دفتر سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به نمایندگی از جوزف بورل رئیس سیاست خارجی در این مراسم شرکت کرده است. ارتباط دیپلماتیک با دولت جدید و همچنین انتقال پیام به صورت مستقیم بسیار مهم است. به عنوان هماهنگ کننده برجام، اولویت کلیدی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از سرگیری مذاکرات در وین و همچنین تسهیل اجرای کامل برجام است. رویکرد ما بر کسی پوشیده نیست. رویکرد ما در قبال ایران سیاست گذاری متوازن از طریق گفتگوست. گفتگوی منتقدانه در زمانی که اختلاف نظر وجود دارد و مبتنی بر همکاری در زمانی که منافع مشترک در میان است.
نبیلا مصرعلی از سخنگویان دفتر سیاست خارجی اتحادیه اروپا به پرسش رادیو فردا پاسخ میداد پس از اینکه انتقادها از حضور انریکه مورا، نماینده اتحادیه اروپا، در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی افزایش پیدا کرد. بعد اشاره بکنم که آقای مورا کسی است که در مذاکرات چند ماه اخیر در وین نماینده اتحادیه اروپا در این مذاکرات بوده و همچنین پل ارتباطی بین ایران و آمریکا به دلیل عدم گفتگوی مستقیم تهران و واشنگتن در این گفتگوها پیرامون برجام بوده. باز می‌گردیم به مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی که حدود یک ساعت پیش در تهران در مجلس شورای اسلامی خاتمه یافت. صحبتی کردم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در برلین در آلمان، و از او درباره این مراسم پرسیدم.
مراسم امروز به نوعی شاید تقلیدی از مراسم تحلیف آقای روحانی در سال 92 بود که تلاش شده بود نسبت به مراسم‌های گذشته متفاوت باشه با حضور هیئت‌های خارجی. در مراسم امروز هم به هر حال تلاش شده بود که تعدادی از هیئت‌های خارجی به خصوص از اتحادیه اروپا حضور داشته باشن، که حضور نماینده اتحادیه اروپا هم اعتراضاتی رو به دنبال داشت. بجز این موضوع، جلسه امروز تحلیف آقای رئیسی به نوعی همراه بود باز با کنایه به دولت آقای روحانی، یعنی کماکان میشه گفت که این جلسه به نوعی از تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری عبور نکرده بود و سخنان آقای قالیباف رئیس مجلس هم کنایه به دولت گذشته بود و همینطور تأکید بر موضوع مدیریت جهادی و اینکه به هر حال روند عملکرد دولت جدید روند متفاوتی خواهد بود که نزدیک خواهد بود به بیانیه گام دوم رهبر جمهوری اسلامی که در اون بر موضوعاتی مانند قدرت جمهوری اسلامی تاکید شده. آقای قالیباف البته به موضوع تحریم‌ها و مشکلات کشور هم اشاره کرد، اما در نهایت اعلام کرد که همه این مشکلات با تکیه بر آنچه که او توان و ظرفیت داخلی جمهوری اسلامی خواند قابل حل هست.
آقای مهرابی اشاره کردید آقای قالیباف مثلا از دوره جدید مدیریتی صحبت میکنه، دوره‌ای که بسیاری اون رو همراه با یک نوع یک دستی میبینند که قوای مختلف از مجریه و مقننه و قضاییه در جمهوری اسلامی ایران توسط یک طیف از نگاه سیاسی در ایران با فرمانبرداری از رهبر جمهوری اسلامی قراره که اداره بشه. میخوام نظر شما رو در این باره بدونم و اینکه این چشمنداز این یک دستی رو چگونه میبینید؟
به هر حال این ماه عسل بین دولت‌ها و مجالس معمولاً خیلی زود تموم میشه و از همین الان هم به نوعی درگیری هست بر سر کابینه آقای رئیسی و شاید به همین دلیل بوده که رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرده که کابینه سریعتر تشکیل بشه و به این معناست که مجلس نباید خیلی وزرای پیشنهادی آقای رئیسی رو رد بکنه. اما به هر حال بعد از مدتی وقتی که مشکلات بروز میکنه و درگیری ها مشخص میشه دیگه اون ماه عسل به سرعت تلخ میشه و نهادها مسئولیت مشکلات کشور رو به گردن یکدیگر میندازن و در این دوره هم خیلی وضعیت حادتری رو داره، به خصوص این که موضوع جانشینی آیت الله خامنه ای عملا مطرح هست که باعث میشه درگیری ها تشدید بشه. برای همین این یک دستی مدت زیادی دوام نخواهد داشت. از سوی دیگه باید دید که به هر حال این یک دستی آیا باعث میشه که حاکمیت به تصمیم اساسی درباره برخی از بحران‌های اصلی از جمله رابطه با غرب برسه یا نه و وضعیت کشدار و مریض قبلی ادامه پیدا میکنه. فعلا که این چشمندازی وجود نداره که این یک دستی حاکمیت باعث شده باشه که مقامات جمهوری اسلامی بخوان یک تصمیم اساسی درباره مشکلات اصلی کشور از جمله موضوع رابطه با غرب داشته باشن و فعلا عملا تنش‌ها افزایش پیدا کرده.
احسان مهرابی بود در برلین. اما این دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی در یک بزنگاه حساس و پرچالش برای ایران آغاز میشه. شیوع ویروس کرونا، وضعیت بحرانی اقتصاد، تنش فزاینده در منطقه و خصوصا با اسرائیل و بسیاری موارد دیگر همش این سوال رو ایجاد میکنه که آیا روی کار آمدن یک رئیس جمهور تندرو در ایران تغییری رو باید منتظرش باشیم با این روی کار آمدن ابراهیم رئیسی یا خیر؟ مهدی گلرو فعال سیاسی در سوئد به این پرسش و پرسش‌های بیشتر پاسخ میدهد.
من فکر میکنم که اینکه انتظار یک تغییر خیلی جدی رو داشته باشیم با توجه به اتفاقاتی که به ویژه در این 4 سال گذشته افتاده یکم انتظار بزرگی هستش، چون جمهوری اسلامی با توجه به بحرانهایی که داره، اتفاقهایی که افتاده و این بحرانها بسیار بحرانهای کلانی هستن، شما چه در عرصه سیاسی چه در عرصه سیاست بین الملل، سیاست داخلی، اجتماعی، اقتصادی به ویژه و حتی مسئله بهداشتی که کرونا رو بخوایم در موردش در نظر بگیریم، با بحرانهای خیلی جدی مواجه هستش. حالا این بحرانها توسط چه کسی و در چه جایگاهی قراره که حل بشه یا حداقل برنامه ریزی براش وجود داشته باشه برای اینکه حل بشه، من اون رو در بیت رهبری میبینم و در ید آقای خامنه ای میبینم. به خاطر همین اومدن آقای رئیسی من فکر میکنم که اون فیلتری رو که شاید پیش از این امکان داشت کس دیگه‌ای در جایگاه ریاست جمهوری قرار داشته باشه یا هر یک از اعضای کابینه ممکن بود که فرامین بیت رو در یک فیلتری به گوش نهادهای بین المللی یا به گوش مردم و ما برسونن، این بار بدون این فیلتر خواهد بود. یعنی شما میبینید که با توجه به کلام آقای رئیسی، نوع بیان ایشون و بقیه کسانی که الان در قدرت هستن، زاکانی، اژه‌ای و قالیباف که به نظر میاد یک مربع طلایی رو قراره برای آقای خامنه ای تشکیل بدن، دیگه ما یک صدای واحد بدون فیلتر خواهیم شنید و این چیزی نیستش که متفاوت با همه این 40 چند سال باشه.
برخی مقایسه میکنند وضعیت امروز ایران رو با زمانی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری شد و اونجا صحبت از این بود در اون زمان، حتی خود آقای خامنه ای وقتی که اعلام کرد که نظر او نزدیکتر به نظر محمود احمدی نژاد، اما امروز میبینیم که محمود احمدی نژاد تبدیل به مهره ای در جمهوری اسلامی میشه که به نوعی اپوزیسیون جمهوری اسلامی است به شکل خود. فکر میکنید که این اتفاق یا امکان داره که در مورد آقای رئیسی هم رخ بده؟
مخالفت و در واقع شاید تضادی که بین آقای احمدی نژاد و آقای خامنه ای شکل گرفت، در مورد آقای رئیسی من فکر میکنم اتفاق نخواهد افتاد. شناختی که آقای خامنه ای از رئیسی داره، من فکر میکنم یک اشتباهی اتفاق افتاد توسط آقای خامنه ای سال 84 به خاطر فاصله گرفتن از کسانی که میشناخت اونها رو و این شناخت مثبتی نبود، مثل رفسنجانی و کسای دیگه، اومد سمت کسی که فکر میکرد اون رو میتونه کاملا در ید قدرت خودش بگیره. اما شناختی از احمدی نژاد نداشت، نه آقای خامنه ای، نه ما و نه هیچ کدوم از کسانی که توی اون دوره در عرصه سیاست عمومی جمهوری اسلامی و ایران بودن شناختی از احمدی نژاد نداشتن.
یعنی فکر میکنید به نوعی آقای خامنه ای قمار کرد در زمینه احمدی نژاد و در زمینه آقای رئیسی با قدم مستحکمتر و مطمئنتری برداشته؟
دقیقاً رئیسی رو کاملا میشناسه، سابقه رئیسی تو تمام این سالها بودنش در مشهد، نزدیک بودنش و اینکه در تمام جاهایی که آقای رئیسی فعالیت کرده دست نشانده بوده، یعنی هیچ وقت هیچ انتخابی صورت نگرفته، همواره توسط آقای خامنه ای یا به هر حال رهبر جمهوری اسلامی که آقای خامنه‌ای هم بودن انتصاب شده در جاهای مختلف و شما در کلامش و در صحبت کردنش هم این موقعیت فرودستی رو خیلی خیلی شفاف توی مراسم تنفیذ میدیدید شما این رو که ما از یک جایی، شاید من یادم میاد که ما زمان آقای خاتمی انتظار این رو داشتیم که دستبوسی صورت نگیره، مسیری که زمان رجایی شروع شده بود، زمان بنی صدر شروع شده بود و این دستبوسی از بین بره، ولی نه تنها اون دستبوسی از بین نرفته، بلکه امروز ما توی اولین جمله‌ای که از رئیس جمهور جمهوری اسلامی میشنویم اینه که افسوس میخوره که دست خامنه ای رو نبوسیده و این کاملا نشون میده که چقدر توی حوزه قدرت آقای خامنه ای هستش و کاملا تحت سلطه اون هست. من فکر میکنم این اطمینان رو آقای خامنه ای داره، هم پیرتر و مسنتر از اون سالها هستش و هم ریسکی که در مورد احمدی نژاد کردش نتیجه مثبتی براش نداشت.
خانم گورو، ما در زمانی داریم صحبت میکنیم که در هفته های اخیر خصوصا شاهد حرکت‌های اعتراضی متعددی بودیم در نقاط مختلف ایران به دلایل مختلف، یعنی جرقه این حرکت‌های اعتراضی، حالا شاید بیبرقی، بیابی، کرونا، مسائل مختلفی بوده، اما در نهایت شعارهایی بر ضد جمهوری اسلامی، بر ضد آیت الله خامنه‌ای داده شده. شما سابقه فعالیت سیاسی و مدنی در داخل ایران رو دارید، هم اکنون در اروپا هستید. می‌خوام از شما بپرسم که چشم‌انداز این فعالیت‌های مدنی رو در ایران چگونه می‌بینید با توجه به آمدن ابراهیم رئیسی به قدرت؟
امکانش که خب به هر حال ما در طی سال‌های اخیر هم می‌بینیم اصلا امکان فعالیت مدنی وجود نداره، یعنی نهادهای موازی هر روز بیشتر از قبل شکل می‌گیره. این نهادها زمانی نهادهای صنفی بود، سندیکاها حذف می‌شدن جاش انجمن‌های اسلامی کار می‌اومدن، نهادهای فمینیستی حذف می‌شدن جاش نهادهای زن و خانواده می‌اومدن، نهادهای دانشجویی حذف می‌شدن، بسیج دانشجویی نهاد رهبری جای اون‌ها رو می‌گرفت و توی این موازی‌کاری آخرین که به تابوت جامعه مدنی زد به خیریه ها رسید و جای انجمن امام علی انجمن امام رضا شکل گرفت. من فکر میکنم که این مسیر ادامه پیدا میکنه و نه اینکه بخوام بگم که آقای رئیسی سرکوب بیشتری نخواهد کرد، متاسفانه الان دیگه چیزی وجود نداره که سرکوب بیشتری بخواد صورت بگیره. یعنی ما وقتی آقای احمدی نژاد رئیس جمهور شد، من خودم در ده ها نهاد مدنی زنان فعالیت میکردم و در انجمنهای دانشجویی، ولی سندیکای کارگری که وجود داشت تجمعاتی که میشد برگزار کرد و یک چیزی ساخته شده بود که اومدن احمدی نژاد اون رو خراب کرد. امروز چیزی نداریم، یعنی با اون زمین بایری که جامعه مدنی ایران باهاش برخورد کرده، تن نحیفی که جامعه مدنی ایران بهش دوچار شده، چیزی نیست که بخواد خراب بشه و این از لطف آقای رئیسی نیست.
ارزیبی مهدی گلرو، فعال سیاسی در سوئد رو میشنیدید. شما درباره وضعیت پیش روی ایران چه فکر میکنید؟ میتونید با ما تماس بگیرید، نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. از جمله از طریق کانال تلگرام ما میتونید به @فرداگرام صدای خودتون رو بفرستید. همچنین مطالب و تصاویری که درباره مسائل مختلف دارید میتونید با ما به اشتراک بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رو، برمیگردیم و این مجله شامگاهی رادیو فردا رو ادامه میدیم.
از گستاخی جمهوری اسلامی و دست‌اندرکاران این حکومت سالیان ساله که میگذره. موقعی که جمهوری اسلامی امثال فریدون فرخزاد، دکتر شاپور بختیار، دکتر شرفکندی ها رو در خارج از کشور ترور کرد و با هیچ عکس‌العمل قاطعی مواجه نشد، اون موقع متوجه شد که بله میتونه بتازونه و این تقصیر برگردن تمام کشورهایی هستش که مدعی و پایبندی حقوق بشر هستن که در عمل ثابت کردن نیستن و وقتی که مسئله معامله نون و آبدار وسط بیاد به طور کلی حقوق بشر از صحنه پاک میشه یا اینکه میره آخر صف قرار میگیره.
انتظار ما ایرانیان از نامه‌نگاران خارجی این هستش که حضور نمایندگان کشورهای اروپایی رو در مراسم تحلیف رئیسی یک جوری پوشش بدن که مردم کشورهای اروپایی متوجه بشن که دولت مردانشون چجوری بر سر مسائل اقتصادی حتی با یک کسی که به جنایت علیه بشریت متهم هست وارد معامله میشن و در مراسم تحلیف همچین آدمی شرکت میکنن.
در کشور جمهوری اسلامی ایران ما تا حالا 7 رئیس جمهور رو پشت سر گذاشتیم و هر کدوم از این رئیس جمهورها خودشان را فیلسوف و لیسانس ادبیات و ریاضیدان و اقتصاددان میپنداشتن، نتونستن کار در حق مردم ایران و ملت ایران بکنن. حالا با اومدن رئیسی که تحت پیگرد سازمانهای بین المللی هم قرار دارد و پرونده ننگینی هم با خود حمل میکند، این میخواد چه کار کند با ملت ایران و دولت ایران و ایران؟ فکر میکنم که بدبخترین رئیس جمهور و بدترین رئیس جمهور در تاریخ ایران شخص به نام ابراهیم رئیسی هست و بس.
رئیسی اومد در مراسم تنفیس از پیام‌های مردم در انتخابات ریاست جمهوری صحبت کرد که مردم چه پیام‌هایی رو داشتن. همه پیام هایی که اعلام کرد دقیقاً برعکس بود و اون پیام اصلی رو که مردم نه به خامنه ای و جمهوری اسلامی ایران گفتن رو اصلا عنوان نکرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در هفته اخیر بسیاری از وضعیت در ایران انتقاد کردند، از ریاست جمهوری، آغاز ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی صحبت کردند و همچنین از موقعیت مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی. در این باره ساعتی پیش صحبتی کردم با رضا پیرزادی، فعال سیاسی ساکن فرانسه، و از او درباره موقعیت امروز ایران و موقعیت مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی پرسیدم.
هیچ زمانی مثل امروز ما شاهد صداهای به این بلندی در بخصوص در درون ایران نبودیم و به نظر من این امید بزرگی است برای مردم ایران که جامعه ایران، کنشگران سیاسی در درون ایران کاملا متوجه شدن که هیچ امیدی در اصلاحات این نظام دیکتاتوری فاسد جمهوری اسلامی وجود نداره و تنها راه یک عبور مسالمت‌آمیز هست. چرا میگم مسالمت‌آمیز؟ چون دقیقاً از سال 88 ما شاهد این هستیم، حتی از دانشگاه که تر جنبشی که در درون ایران رخ داده، خوشبختانه مردم ایران با هوش سیاسی بسیار بالا نشان دادن که این راه را انتخاب کردند و چون می‌دونن که هر راه دیگری که توش خصوصیت باشه میتونه مملکت ما رو در یک سناریوی سیاه مثل سوریه و عراق ببره و این نقطه ضعف جمهوری اسلامی هست. و الان که این نظام آقای خامنه‌ای دیگه هیچ نوع مشروعیت سیاسی مردمی نداره، به نظر من شرایط داره فراهم میشه که بتوانیم به یک عبور مسالمت‌آمیز از قانون اساسی جمهوری اسلامی برسیم و به یک فردای درخشان با در نظر گرفتن یک قانون اساسی نوین مبتنی بر ارزش‌های دموکراتیک و لایق و حقوق بشر برسیم. و
آقای پیرزاده میتونین باز بکنین که این شرایط به نظر شما چگونه داره فراهم میشه؟ چون مثلا وقتی که صحبت کردیم، صحبت پیشینمون با خانم گلرو هم بحث این بود که وقتی نهادهای مدنی نمیتونن فعالیت بکنن، کوچکترین فعالیتی داشته باشن، اصلا نهاد مدنی به گفته ایشون اصلا دیگه وجود نداره. چگونه قراره که یک همچین شرایطی فراهم شه تا به اون ایدئالی که شما میگین برسه ایران؟
خب ببینید، ما بیش از 2 سال پیش شاهد به عنوان مثال بیانیه 14 نفر بودیم که دقیقا این نقشه راه رو خیلی شفاف نشون دادند، بیان کردن، از درون ایران بود واسه اولین بار چنین متن میامد بیرون و اعتباری هم که در سطح جهانی پیدا کرد، حمایت هم که پیدا کرد به خاطر این بود که از درون ایران، از طرف کنشگران سیاسی در درون ایران آمد بیرون. بعد از اون ما تو همین نگاه بکنیم که همین چند ماه اخیر فعالین سیاسی در درون ایران بسیار کارهای زیاد با ارزشی کردن، از نامه‌ای که 30 چند نفرشون به رئیس جمهور نوین آمریکا آقای بایدن فرستادن و خواستن که از حقوق مردم و از مطالبات مشروع مردم ایران دفاع بکنه و دیالوگ رو با مردم ایران و حمایتش رو با مردم ایران ادامه بده بگیری، تا چندی بعد دیدیم که 100 خورده‌ای نفر نامه فرستادن به بازم از درون ایران به شورای امنیت و شورای امنیت سازمان ملل و اونجا گفتن که این نظام جمهوری اسلامی مشروعیت نداره، انتخاباتش بی‌معنیه و ما از شما می‌خوایم که مثل کشورهای شیلی و لهستان و آفریقای جنوبی بیایید و حمایت کنید از برگزاری یک رفراندوم آزاد. تا دیدیم تحریم انتخابات که بازم اونجا عکس‌العمل‌های زیادی بود، پیام‌های زیادی خطاب مردم ایران آمد بیرون که در جهت تحریم انتخابات بود و این یک دستاورد بسیار بزرگی بود. یعنی خود نظام میگه بیشتر از 50% تحریم کردن، که ما خب همگی میدونیم که درصد تحریم کنندگان به اعتبار بالا بیشتر از 80% هست. نشون میده که خب جامعه ایران دیگه کلن این نظام رو رد کرده، نظام جمهوری اسلامی دیگه مشروعیت نداره و به بن‌بست کامل رسیده. شکست اقتصادی، شکست سیاست‌های درونی، شکست‌های بین‌المللی به بن‌بست رسیده و اینجا فکر میکنم که واقعا واسه اولین بار شاید شرایط بسیار مناسبه که اگر کنشگران سیاسی در درون ایران بتوانند یک گفتمان ملی برقرار کنند با نیروهایی که همچنان شاید در درون نظام هستند ولی فرم دیگری فکر میکنند، مخالف هستند با سیاست‌های خانمانسوز خامنه‌ای، در این گفتمان ملی شاید اونها، من اعتقاد دارم، ایمان دارم که اونها خواهند پیوست اگر ببینن که این گفتمان جدی هست، خواهند پیوست به مردم.
اما ما در شرایطی، در مقاطعی در تاریخ 14 اخیر ایران دیدیم که در شرایطی بوده که تصمیم گیران ارشد در جمهوری اسلامی، خصوصا دو رهبر جمهوری اسلامی، در مقاطعی به این نتیجه رسیدند که باید از اون موضع حداکثری خودشون کوتاه بیان. اتفاقاتی که مثلا در زمینه پایان جنگ ایران و عراق میفته یا اون چیزی که امروز ما معروف هست به نرمش قهرمانانه، وقتی که مذاکره کنندگان ایران و آمریکا بر سر میز با یکدیگر نشستن، در مقاطعی بوده که این اتفاقها افتاده و سوالم از شما اینجاست که چرا این بار این اتفاق به نظر شما نخواهد افتاد؟ یعنی همچنان فکر میکنید که آقای خامنه‌ای با یک سرعت حد اکثری به سمت دور شدن از نجات نظامی که رهبرش هست میره؟
خب ببینید، کافیه که به حرفای خود آقای خامنه‌ای گوش بدیم موقعی که ایشون میگه که من حاضر نیستم که با غرب بخوام دیالوگی داشته باشم و این رو حتی بعد از مرگم جوابگو خواهم بود، به نظر من خیلی شفافه و من فکر میکنم دلیل نداره که ما حرف آقای خامنه‌ای رو باور نکنیم در این جهت. و من فکر میکنم که این ترس و وحشت حکومت رو کاملا برداشته. خیلی ها در درون حکومت دیگه باور ندارن، نیروهای انتظامی برای اونها هم این سختی ها وجود داره، برای اونها هم کرونا وجود داره، برای اونها هم قطعی آب و برق وجود داره و مشکلاتی که همه ایرانیان دارن و اونها هم دیگه فکر کنم یه سابی بریدن و این رو خامنه‌ای میدونه و مجبوره که روز به روز موضعش رو تندتر بکنه، چون میدونه که اگر بخواد سر هر مسئله‌ای یک میکوتابیات حتی مسئله هسته‌ای، میدونه که پشتش مسئله دیگری خواهد آمد، مسئله امنیت منطقه، دخالت جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه و نهایتاً مسئله حقوق بشر میاد رو میز. و بنابراین به نظر من آقای خامنه‌ای انتخابش رو کرده و در جهت دیگری که گفتم حرکت خواهد کرد.
رضا پیرزاده فعال سیاسی ساکن فرانسه بود که به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد. 19:36 دقیقه است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید.
10 سال 11 سال می‌بینیم
یکی از خشن‌ترین قانون‌های ضد حقوق کودک.
وزیر 13 سال کودک محسوب میشه.
مطرح نیست. دیگه روحانی اونا رو عرض می‌کنه.
قانون از اعمال این خشونت‌ها حمایت می‌کنه.
بر پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار می گیرند تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
اما کمی فاصله بگیریم از موضوع آغاز ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی در ایران، بپردازیم به تنشی که در جریان هست در اطراف ایران. نزدیک به یک هفته پس از حمله به کشتی مرسر استریت تحت مدیریت یک شرکت اسرائیلی، حالا بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل گفته برای جلوگیری از حملات بیشتر تهران، کشورش برای حمله نظامی به ایران آمادگی داره. بیشتر در این باره بشنوید در گزارش همکارم نسرین افشار.
بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل در واکنش به حمله پهپادی به کشتی مرسر استریت میگوید زمان آن رسیده که به اقدامات ایران پاسخ داده شود و او گفته است اسرائیل برای حمله نظامی به ایران آمادگی دارد. بنی گانتس گفته دیگر حرف زدن کافی نیست، زمان عمل رسیده است، باید به اقدامات دیپلماتیک، اقتصادی و حتی نظامی دست زد، در غیر این صورت این وضع ادامه خواهد داشت. او همچنین گفته ایران می‌خواهد در چند جبهه اسرائیل را تهدید کند. ایران چالشی برای جهان، منطقه و اسرائیل است. در همین راستا دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا در توییتی نوشت با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا درباره ضرورت توقف رفتار ثبات کننده ایران تلفنی گفتگو کرده است. او افزود کشورش با آمریکا به همکاری برای محافظت از امنیت و صلح بین المللی ادامه می‌دهد. دولت اسرائیل روز چهارشنبه با فراخواندن سفرای کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد در این کشور خواستار اقدام علیه ایران در پی حمله مرگبار هفته پیش به یک کشتی تجاری در آب‌های سواحل عمان شده است. وزارت دفاع و وزارت خارجه این کشور در بیانیه مشترکی گفتند که اسرائیل از این 15 کشور خواست است حد و مرز مشخصی برای ایران تعیین کنند تا به آنچه اظهار رفتار پرخاشگرانه خوانده شده پایان دهد. آنها در این حال تاکید کردند که اسرائیل در برابر هر گونه حمله یا تهدیدی علیه شهروندان و حاکمیت ملیش حق اقدام مستقل را محفوظ می‌دارد. آمریکا، بریتانیا و اسرائیل ایران را مسئول حمله با هواپیمای بدون سرنشین به کشتی مرسر استریت که در آن یک خدمه بریتانیایی و یک خدمه رومانیایی کشته شدند دانستند. ایران مشارکت در این حمله را رد کرده است. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل یک روز پیشتر گفته بود که اسرائیل در حال جلب حمایت بین‌المللی برای واکنش به حمله به کشتی تحت مدیریت اسرائیل است، اما تاکید کرد که ما می‌دانیم چگونه به تنهایی عمل کنیم. نخست وزیر اسرائیل به جمهوری اسلامی هشدار داده و گفته است که دوران نشستن با خیال آسوده در تهران و شعله بر کردن تمام خاورمیانه به سر آمده است. به گزارش آسوشیتد پرس، بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه به دیپلمات‌ها گفت که ایران کلیه شروط تعیین شده در توافق هسته‌ای را نقض کرده و افزود که حالا وقت اقدامات دیپلماتیک اقتصادی و حتی نظامی است، وگرنه حملات ادامه خواهد یافت. او سعید آقاجانی فرمانده واحد پهپادی سازمان هوافضای سپاه پاسداران ایران را مجری اصلی حمله به کشتی مرسر استریت معرفی کرد. یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل هم گفت این حمله‌ای به خطوط تجاری جهانی است، حمله‌ای به آزادی تردد است، این یک جرم بین‌المللی است. پیشتر بریتانیا، رومانی و لیبریا به شورای امنیت سازمان ملل گفتند که به احتمال زیاد ایران از یک یا چند پهپاد برای حمله به نفتکش مرسر استریت استفاده کرده است. این سه کشور در نامه خود که نسخه ای از آن نیز به دست رویترز افتاده نوشتند که این حمله امنیت حمل و نقل بین المللی را با اختلال و خطر مواجه کرده. بریتانیا، رومانی و لیبریا همچنین خواستار محکومیت ایران در جامعه بین المللی شدند. کشتی مرسر استریت تحت مدیریت یک شرکت وابسته به یک میلیاردر اسرائیلی است. وزارت امور خارجه ایران ضمن اتهام حمله به مرسر استریت هشدار داده است که جمهوری اسلامی نسبت به حفاظت از امنیت و منافع ملی خود لحظه ای تردید نداشته و هر گونه عملیات احتمالی را بیدرنگ و با قوت و جدیت پاسخ خواهد داد. دیپلمات ها گفتند انتظار می رود بریتانیا این موضوع را در جلسه غیر علنی شورای امنیت در روزهای آینده مطرح کند. این شورا همچنین در جلسه که دستور کار آن پیش از حمله اعلام شده بود قرار است در نشست عمومی روز دوشنبه به ریاست ناریندرا مودی نخست وزیر هند درباره امنیت دریایی بحث کند. هند در ماه اوت ریاست شورای امنیت را به عهده دارد.
گزارش همکارم نسرین افشار رو میشنیدید. اشاره شد که بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل روز پنجشنبه گفته آماده حمله به ایران هستیم. در این باره ارزیابی بابک تقوایی تحلیلگر امور دفاعی رو بشنوید.
بیشتر این صحبت‌هایی که در روزهای گذشته میشه، مثل سال‌های گذشته، مثل زمانی که خب ما در اسرائیل آقای نتانیاهو رو داشتیم و مقامات پیشین، بیشتر در راستای تحت فشار قرار دادن کشورهایی مثل آمریکا و انگلیس هستش و همچنین پنج به اضافه یک که خب در مذاکراتی که پیش رو دارند شرایط سخت‌تری رو برای جمهوری اسلامی قرار بدن. ولی خب در وهله دوم هم این هستش که اگر اسرائیل بخواد دست به یک حمله‌ای بزنه، حالا در پاسخ به اون حمله‌ای که شد به اون کشتی وابسته به یک شرکت اسرائیلی، یک شرکتی که مالکش اسرائیلی بوده، خب نیازمند هستش که بتونه حالا در این راستا اعتماد کشورهایی که حالا متحدش هستن رو جلب بکنه و خب داره اعلام میکنه حالا اگر حمله میتونه به شکل سایبری باشه و یا میتونه به شکل ترور فرمانده یگان پهپادی سپاه پاسداران باشه و یا شکل‌های دیگه. ولی خب بیشتر ما باید روی این مسئله تاکید بکنیم که این دراصل فشار آوردن به آمریکا هستش. ولی اون چیزی که خب ما باید مد نظر داشته باشیم، در حال حاضر حمله‌ای که اسرائیل بخواد انجام بده به تأسیسات اتمی ایران به اون شکل متداول، یعنی با استفاده از هواپیماهای جنگنده، نمیتونه باشه، به این دلیل که خب اینها براشون جون خلبان‌ها خیلی اهمیت داره برای نیروی هوایی اسرائیل و وقتی که یک حمله بخواد انجام بدن در وهله اول باید یک تیم جستجو نجات نظامی در نزدیکی خاک ایران مستقل بکنن، یعنی قرار بدن مستقر بکنن، به عنوان مثال در عراق، و این امکان براشون وجود نداره. و خب لذا اگر بخوان دست به حمله ای بزنن به تاسیسات اتمی ایران، بهترین گزینه براشون این هستش که اگر بخوان دست بزنن این حمله با همکاری با آمریکا باشه و به نظر نمیرسه که آمریکا دست به همکاری بزنه و حداقل تیم جستجو نجات فراهم بکنه، چون ما شاهد بودیم در روزهای گذشته تصمیم گرفته شده که نیروهای آمریکایی در منطقه به کمترین میزان کامل کاهش پیدا بکنه. بنابراین در این شرایط اینها میرن سراغ حمله با استفاده از موشک بالستیک. در حال حاضر تحقیقاتش رو دارن انجام میدن ولی هنوز به اون شکل عملی نشده و ممکنه تا 2 الی 3 سال آینده هم نشه، و یا استفاده از سامانه های مختلف یا مثلا حملات تروریستی یا به عنوان مثال خرابکاری، مثلا همون چیزی که ما در نتنز شاهد بودیم.
بابک تقوایی بود که درباره صحبت‌های تازه وزیر دفاع اسرائیل ارزیابی خود رو با رادیو فردا به اشتراک گذاشته بود.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
مجله شامگاهی امروز رادیو فردا با توجه به تعدد اتفاقاتی که در جهان خبر میفته کمی طولانی تر از همیشه است. امیدوارم که همچنان با ما باشید. به موضوع دیگر میپردازیم. سازمان عفو بین الملل ادامه مخفیانه سجاده سنجری مجرم کودک رو محکوم کرده و اون رو ظلم دیگری در حق حقوق کودکان دانسته. در سال 2020، سال گذشته میلادی، ایران تنها کشوری بوده که ادامه کودک مجرمان رو ادامه داده. در این باره بیشتر بشنوید در گزارش همکارم کیانوش فرید.
عفو بین‌الملل در واکنش به ادامه مخفیانه سجاد سنجری